آزادی، مجله بامدادی.
ساعت در دوشنبه هفته صبح در موج رادیوی آزادی نشر دومی مجله بامدادی شنبه 13 آوگوست و با گرم‌ترین سلام‌های بامدادی، من میتوی سلیمپور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ تا نیم ساعت دیگر در خدمت شما و برنامه را شروع میکنیم. از خلاصه اخبار مهم این ساعت در نزد میکروفون همکار ما نور محمد خالزاده. مرحمت.
تشکر مرزا. سلام شنوندگان گرامی. در آغاز سرخط خبرهای مهم. در بریتانیا برای شرکت در بی‌نظمی های هفته جاری 1900 نفر بازداشت شده اند. یولیا تیموشنکو در جریان مرافعه دادگاه همچنان در بازداشت نگهداری خواهد شد و انور یونسو فرزشگر تاجیک در مشتزنی قهرمان نوی آسیا شد. تفصیل خبرها. روز جمعه پلیس لندن گفت که برای بی‌نظمی های هفته جاری در بریتانیا بیشتر از 1900 نفر بازداشت شدند و تقریبا نصف آنها گناهکار دانسته می شوند. شب شنبه هفته گذشته این بی‌نظمی ها در لندن شروع شد و در شهرهای دیگر از آن پیروی کردند. تیم گادوین رئیس پلیس لندن چنین گفت:
We have now got a lot of public support. We are working hard to identify.
حالا ما از حمایت زیاد مردم برخوردار هستیم. ما جدی کار میبریم تا جنایتکاران را شناسایی کنیم و ما میخواهیم این کار را بی‌رحمانه دوام دهیم. اگر این کار ماها را هم در بر بگیرد، ما دور و بر را میگردیم، دادگاه ها برپا میکنیم. این است وعده ما با ساکنان لندن.
دادگاه های لندن و برمینگام و منچستر دو روز از شبانه روزی کار میکنند و با محاکمه بازداشت شدگان مشغولند. روز جمعه دادگاه پاکستان یک سرباز واحد نیمه نظامی را محکوم به اعدام کرد و برای کشتار یک جوان بی‌سلاح متهم دانسته شد. این نمونه نادر است که کارمند نهاد قوی امنیتی برای کشتار در چشم مردم مجرم شناخته می شود. صحنه های کشتار سرفراز شاه را که در باغ شهری کراچی ماه ایون رخ داده است با تلفن به نوار گرفتند. نوار از طریق تلویزیون ها به نمایش درآمد و غضب مردم را برانگیخت. روز جمعه نیروهای سوریه در چند شهر به سوی تظاهرکنندگان آتش گشودند. نیروهای رژیمی بشار اسد رئیس جمهوری این کشور با سرکوبی تظاهر کنندگان ادامه دادند. در شهری همان نیروهای امنیتی بعد از نماز پیشین و سوی تظاهر کنندگان آتش گشودند و یک نفر کشته شد. در شهری هومس نیز یک مرد کشته شده است. هیلاری کلینتون وزیر کارهای خارجه آمریکا از روسیه و چین و هندوستان خواست که با تحریم‌های ضد رژیم سوریه همراه شوند. خانم کلینتون گفت:
What we really need to do to put the pressure on Assad is to sanction.
کاری را که ما باید برای وارد کردن فشار به اسد انجام دهیم، باید صنعت گاز و نفت را تحریم کنیم. ما می خواهیم که اروپا در این سمت بیشتر قدم بردارد.
And we want to see Europe take more steps in that direction.
خانم کلینتون همچنین از روسیه دعوت کرد که با سوریه اسلحه نفروشد. بعد از آن که امروز دادگاهی اوکراین نخواست دعوای یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق این کشور را بشنود و باید همچنان در زندان بماند و بر ضد بازداشتش در دفتر پلیس به دادگاه شکایت برده است. ادعا می شود که تیموشنکو در سال 2009 چون نخست وزیر هنگام امضای قرارداد گاز با روسیه از مقام خود سو استفاده کرده است. رهبران ناحیه باختر ولایت ختلان تصمیم گرفتند که در حدود ناحیه خود نام تقریبا 100 ده و محل یا مؤسسه را تغییر دهند. آنها گفتند نام‌های پیشین با رسم و سنت‌های مردم محلی سازگار نیست. عبدالامین اسماعیلوف رئیس ناحیه باختر در جلسه ناحیه در این باره چنین اظهار عقیده کرد:
ما باید قهرمان ملت نام برداران دولت وظیفه داریم که نام شونه ابدیگر بود.
ولی بعضی نام ها مثل فیضعلی سعیدوف در این ردیف بحث ها را برانگیخته است و مناسبت اهالی محل با آن یکسان نیست. و انور یوسوپوف مشتزن تاجیک در مسابقه قهرمانی باکس آسیا در شهر اینچخانی کره جنوبی در وزن 56 کیلوگرم در دور نهایی بر رقیب خود اوتگوندالای دورنی امبوو از مغولستان پیروز شد و عنوان قهرمانی باکس آسیا را به دست آورد. در این مسابقات مشتزن دیگری تاجیکستانی مددی نغزیبکوف با دریافت مقام سوم و مدالی برنجی نائل آمد. قهرمان نوی آسیا انور یونسوف 24 سال دارد و از چهره های نوی ورزشی تاجیکستان در مشتزنی به شمار می رود.
خوب، تشکر زیاد از مسئول بخش اخبار امروز نور محمد خلزاده و شنونده عزیز. برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برای شما مناسب سری بزنید به ozodi.org سامانه ما در اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز، گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی در این نشر برنامه. هم تو ششتم نشست بیگلستو که سرانی اودکبه در آستانه که بیشتر به یک محفل آقساقال ها میماند. از کجایی از جماعت فیضعلی در باختر اسم صدر استو را عوض میکنند ولی نه نام فرماندهان جنگ را. مداخله یا ساماندهی، مقامات ایران میخواهند کار مدارس اهل سنت را زیر نظارت بیشتر بگیرند. 13 آگوست روز جهانی چپ دست ها، اما سر موفقیت مردم چپ دست چیست؟ و آفرینت انور، پیروزی انور یونسوف در سابقه قهرمانی بوکس آسیا. سلام مرا از امواج رادیوی آزادی میشنوید. روز جمعه در آستانه نشست غیررسمی سران کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی دایر شد. از 7 رهبر تنها اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان به آستانه نامد. دیمیتری مدودف به این نشست با لباس رسمی ظاهر شد ولی بعد اشاره میزبان نورسلطان نظربایف او هم گلستوکش را کشید. در آستانه مسائل چون وضعیت خاورمیانه، پیامدهای خروجی نیروهای ائتلاف از افغانستان به خصوص برای آسیای مرکزی بحث شده است، ولی از بس که نشست غیررسمی است کدام سندی در آن تصویب نشد. الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهوری بلاروس و رئیس دوره‌ای پیمان امنیت دست جمعی گفت آنها قصد دارند تکمیل صفوف و تامین سلاح نیروهای مشترک این سازمان را به زودی انجام دهند. لوکاشنکا گفت حوادث جهانی عرب پیش آنها وظیفه‌های نو می‌گذارد و پیمان امنیت دست جمعی باید راه‌های مقابله با چالش‌های احتمالی پیش از همه در فضای اطلاعاتی را تهیه کند. سران کشورها بعد از انجام کار در آستانه با دعوت میزبان نظربایف به آسایشگاه بورابوی رفتند که در شرایط باز هم غیر رسمی تر به کار و استراحت ادامه دهند. ضمناً سال آینده پیمان امنیت دست جمعی 20 ساله می شود و آمادگی ها به این جشن در آستانه بحث شد، ولی به باور تحلیلگران این ائتلاف امنیتی با وجود 20 سال وجود بیشتر در محدوده تنگ جلسات سران و تمرین های کم محصول ظاهری درمانده، کلا همه سازمان های پسا شوروی دچار بحران بی فعالیتی است و نشست های سرانش هم بیشتر یک محفل گپ فروشی آقساقال های سال دیده. پرداخت به این موضوع در گزارش میزانبه خالقزاد خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
اگر به حلقه نشست سران کشورهای عضو سازمان امنیت دست جمعی که برای یک دیدار بینی غیر رسمی در آستانه پایتخت قزاقستان گرد هم آمدند نظر اندازیم، عمدتاً همان چهره های نچندان جوانی را میبینیم که حداقل در 18-20 سال اخیر بازینگران یکی صحنه های سیاسی بودند یا نفرانی که در حلقه های نزدیک به این مقامات چرخ میزدند. بعضی آنها تا اندازه پیر و خسته به نظر می رسند که انگار از کار دولتداری بیزار شدند. اما این طور نیست. هر یکی از آنها در حالتهای به خطر روبرو شدن کرسی ریاست نیروی مقاومت پیدا می کنند و رقیبان خود را بی‌رحمانه سرکوب می کنند. کارشناسان رئیسان جمهوری فعلی را به سه گروه جدا می کنند. گروه اول کرسی ریاست را هنوز در زمان شوروی به دست آوردند و آن را به کسی دادن نمی خواهند. گروه دوم نفرانی هستند که کرسی ریاست را با راه گفت و شنید با پرزیدنت قبلی یا موقتاً یا به طور دائمی دریافت کردند. گروه سوم رهبرانی هستند که در پی تظاهرات عموی و یا تصادفاً مردن پرزیدنت قبلی به مقام رسیدند. کارشناسان و تحلیلگران که سیاست این رهبران دراز عمر را پیوسته پیگیری میکنند میگویند تقریبا همه آنها رهبران ناموفق و در کشورهای خود نامحبوب بوده برای پیشرفت دولتهای خود خدمت زیادی نکردند. برخی از کارشناسان بیرنگ و بی‌صلاحیت باقی ماندن سازمانهایی را که بعد سکوت شوروی سری کار آمدند به مثل اتحاد کشورهای مشترک المنافع، سازمان امنیت دست جمعی، سازمان یوراسیا و دیگر تشکیلاتها را از بی‌حوصلگی و یکرنگی سیاست این رئیسان مدام می‌دانند. رئیس انجمن ملی سیاستشناسان تاجیکستان عبدالغنی محمد عظیموف در رابطه با این میگوید
بسیار این کشورها دخ‌ها یا صدها سازشنامه میبندند، لیکن در حل مسئله حل آن یا که عمل آن این سازمان خیلی ضعیف است.
به قول جناب محمد عظیموف، این سازمان ها بیشتر به یک کلوب یا باششگاه های پرزیدنت های این کشورها تبدیل شدند و اصالت خود را به عنوان یک سازمان واقعا نظامی یا سیاسی گم کردند. اما از سوی دیگر، رئیسان جمهور با برگزاری هر نشست در روز تولد رئیسان جمهوری عضو کلوب به آن به اصطلاح نفذ تازه وارد کرده، این نشست ها را به بزم های برای خود شفقاور کردند، جایی که آنها تنبور می نوازند، می رقصند، ترانه می خوانند و برای درازی عمر حکومت یکدیگر قدح می بردارند. در این حلقه نورسلطان نظربایف از پرزیدنت های کنسال کشورهای عضو جامعه مشترک و منافع دانسته می شود که سال گذشته صرف نظر از اعتراض مخالفینش حزب وی پیشنهاد برای ابد در کرسی پرزیدنتی این کشور باقی ماندن آقای نظربایف را در میان گذاشته بود. هرچند نظربایف با منیاور سیاسی این پیشنهاد را رد نمود، ولی در انتخابات پرزیدنتی قزاقستان در سال روان وی با دریافت آرای هنگفت باز برای 7 سال دیگر در این کرسی باقی ماند. خورشید عطاولایف سردبیر هفته‌نامه مستقل فرج میگوید که برای رئیسان جمهوری عضو سازمان امنیت دست جمعی یا اسنگه مهم حل مسئله های جدی منطقه نیست، بلکه در قبضه خود نگاه داشتن کرسی ریاست جمهوری میباشد.
ترس احساسی آن که روز از قدرت می روند آنها را وادار میکند که برای در قدرت باقی ماندن از همه اصول ها استفاده برند. مثلا در مسئله پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف بگیریم، حتی احساس نگه داشتن قدرت با اون آورده رسانید که پرزیدنت این کشور مثلا دخترش را وادار کرد تا از شوهرش جدا شود.
خورشید عطاولایف می افزاید که بدون شرح پیشکی حضور نداشتن اسلام کریموف از آن درک می دهد که در میان پرزیدنت های این منطقه حس برادر بزرگ نیز وجود دارد. اگر نورسلطان نظربایف در نشست و برخاست ها خود را برادر بزرگ کشورهای دیگری آسیا میانه سابق شوروی بداند، اسلام کریموف از وی کم نمی آید و همیشه در تصمیم گیری ها غرور خود را پیش می گذارد. کارشناس مرکز تحلیلی دیالوگ حکمت الله سیف الله‌زاده می گوید که در بحث های جدی در دایره سازمان های مثل پیمان امنیت دست جمعی یا اسنگه به حرف های برادرهای به اصطلاح کوچک مثل قرغیزستان و تاجیکستان به گوشه چشم نگاه می کند.
واقعیت این است که پیشنهادهای کشور ما چندان مورد قبول اون جانب نمی تواند باشد، چون که باز هم پیشنهاد را از جانب برادر خردی می دانند و حرف اول را باید برادر کلان بگوید.
قاسم بیگ محمد کارشناس تاجیک میگوید که چنین رفتار رئیسان جمهوری اصلا خاص رهبران کشورهای جهان سوم میباشد.
برگزاری جشنهای خصوصی مختلف بیش از همه خاص کشورهای جهان سوم میباشد. خود به صحنه منافع خصوصی کشانیدن این مسائل نشان میدهد، باز هم نشان میدهد که مشکل اصلی در خود نحوه همکاری و مناسبت های میان رهبران این کشورها و همچنین سازمان های موجود در فضای شوروی سابق است.
قاسم بیگ محمد یادآور می شود که چند سال پیش نشست سران کشورهای اسنگه با روز تولد امام علی رحمان و نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین با روز 5 اکتبر راست آمده بود. حالا معلوم نیست که نشست های آینده در روز تولد کدام رئیس جمهور برگزار خواهد شد. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اتحاد شوروی،
دولت کارگر و دهقان یا امپریای غضب،
این چه کشوری بود؟
چرا و چگونه از هم ره
بیرون و بیرون کمونیزم؟
سیاست، اقتصادی و فرهنگ، روزگار در اتحاد شوروی،
در رشته برنامه 20 سال به SSSR،
تقدیم از رادیوی آزادی.
شنونده عزیز، رشته برنامه های ویژه سالگرد 20 سقوط SSR به زودی در رادیوی آزادی پخش خواهند شد. گوش به قمار باشد. اما فعلا در ادامه برنامه، ادامه گزارش ها از تاجیکستان در ناحیه بختر ولایت ختلان به تبدیل نام مکان های جغرافی این منطقه اقدام میکنند. مقامات محلی میگویند اساسا اسم های جغرافی بازمانده از زمان شوروی عوض شده، ولی ارج گذاری به فرماندهان فرانت خلقی نظیر فیض علی سعیدوف برعکس بیشتر خواهد شد. این هم در حالی است که در دوره جنگ شهروندی چندین مکانی ناحیه بختر علکه به نام این فرمانده گذاشته شده بود و این مردمی را که در آن دوران از جنگیان او آزار دیدند ناراحت میکند. تفصیلات دیگر در گزارش ناصر جانی مامورزاده، خبرنگار آزادی در قرغانتپه.
جهانگیر عثمانوف ساکن ناحیه باختر را با نیم پیکره فیضعلی سعیدوف قماندان سابق فرانت خلقی هر روز رو به رو آمدن خیلی ناراحت میکند و میگوید این نیم پیکره از ایوانی منزلی او همیشه پدیدار است و سالهای مدهش جنگ شهروندی را که پدر و برادر او را بوده است به یاد میآورد.
خوب میشد هیکل از اینجا میگرفتند یگان استخوانه ده میموندن کسی ده که مخخولای میرفت تماشون میکرد.
جهانگیر را همچنین این مسئله خفه میکند که ده ها کوچه و حتی ده ها نامی قماندان های فرانت خلقی از جمله فیضعلی سعیدوف را گرفتند. به ادعای او جنگ شهروندی قهرمان ندارد و نباید شرکت داران یا قماندان های یک جانبی این نزاها را به عنوان قهرمانی ملی نام برد و به این وسیله به احساسات مردم جفا کشیده از آن جنگ ناخون زد. و اما عبدالامین اسماعیلوف رئیس ناحیه باختر بر این نظر است که فیضعلی سعیدوف از چهره‌های سرشناس ملت تاجیک بوده سهم او در برقراری ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان بی‌نظیر است.
قهرمان ملت یک خطا نمی‌کنید. فیضعلی سعیدوف یکی از مردم ناحیه باختر بود که برای برقرار نمودن حکومت کنستیتوسیونی جان خود سپرد. امروز ما باید این دردبردان وطن هم قهرمان ملت نام برداران دولت هم وظیفه داریم که نام شونه ابدی گردانیم.
بحث ها در سر نام فیضعلی سعیدوف را گرفتن خواجگی های دهقانی و دهه ها در ناحیه باختر تازه پس از آن شروع شدند که در محافل سیاسی و فرهنگی ختلان موضوع برکندن نیم پیکره های فیضعلی، سنگک سفارف و لنگری لنگریف قماندان های فرانت خلقی در قرانتپا مطرح است. برهان رجبوف سردار اداره فرهنگی ختلان هم در یک صحبت قبلی با رسانه ها نیم پیکره این سه قماندان کشته شده در سال های جنگ شهروندی را خالی از ارزش های بد فرهنگی خوانده بود.
همچون یک واقع ننگینی که در دلی هر یکی ما مونده است و اون یک لحظه بسیار یک دهشت‌آور بود. اینم تاریخ بود، اینم یک گذشته بود. در جمهوری یک اسرخونه مخصوص سازن که واقع همون دوره که عکس داده باشد، من همین هیکل و من همین چیزی که در همون دوره ساخته شده اینا رو همش در یک جا جو کنیم.
پس از مرگ فیضعلی سعیدوف در بهار سال 1993 که نزاهای هموطنی در تاجیکستان به اوج رسیده بود، ده ها کوچه و خیابان ها و دهه های خرد و بزرگ در وادی بخش نام او را گرفتند. و اما برخی از تاریخ نگاران و ساکنان ناحیه باختر میگویند نام فیضعلی سعیدوف را گرفتن کوچه و دهه های ناحیه خصلت موقتی دارد و اگر امروز قدرت و جرأت تغییر دادن آن نیست، نسل های مینبعده حتما نام این دهه ها را عوض خواهند کرد. کارشناس محلی رستمی سفر که همزمان ساکن ناحیه باختر است در این باره میگوید به نام سابق قماندان های فرانت خلقی گذاشتن دهه ها خلاف اتیکه سیاسی میباشد.
من عموما به نام فرانت خلقی نوگذاری کردن دهه یا که جماعت یا که اون محل روزی بودن نمیتونم کسی باشه نباشد. یک جور اگر که مثلا در جنگ بین دولت ها میشه برای محافظت وطن جان سر میکردن این ارزنده بود.
با این وجود مقامات حکومت ناحیه باختر میگویند فکری تغییر دادن نام کوچه و مکتب یا دهه را که به افتخار فیضعلی سعیدوف گذاشته شده است اصلا در سر ندارند. ولی سیرحمان نظریف ساکن ناحیه باختر میگوید نظر به شور انگیزی مردم ناحیه که به نام فیضعلی سعیدوف و سنگک سفر و دیگر قماندان های فرانت خلقی یا نیروهای مخالفین سابق نظری یکسان و بی‌غرض ندارند، کوچه و دهه های باختر نام قهرمانان مهنت را بگیرند.
باید میکردن یک مثلا مثل یک تخویزار بوده، از این بطلاق بوده، این با یک شهر با یک نویه ها و با یک زمین های کیش تبدیل دادن. نفرهای بودن که در اینجا زحمت های زیاد کشیدن در آبادی این منطقه، برای چی به نام اونا نگذاریم؟
ناحیه باختر در تاجیکستان شوروی نام کمونیستی را داشت و با تقاضای آن زمان اکثر کل دهه ها و خیابان هایش نام لینین، کروپسکا، ماکسیم گورکی و رشیلوف، کالینین، کاگانوویچ، شفچنکا، شکولنیا و مثل این را داشتند. حکومت محلی میگوید قرار است بیش از 100 دهه و کوچه و خیابان های ناحیه باختر که از زمان شوروی بازمانده بودند به زودی عوض خواهند شد. اما تا کجا برای کوچه و دهه های این ناحیه نام های شایسته گذاشته اسامی تاریخی روستاها برقرار خواهند شد گذشتی وقت نشان می‌دهد. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، باختر.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل کرده‌اید.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
مویمیر و فیسبوک دو داری نواز برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت، اما فعلا مطلب داریم مربوط به ایران. اخیرا در زاهدان مرکز ولایت عمدتان سنی نشین سیستان و بلوچستان ایران یک روحانی شیعه را به حیث مسئول برنامه‌ریزی مدارس مذهبی اهل سنت معرفی کردند. این اقدام با واکنش منفی اقلیت سنی روبرو شد. در ایران حدود 10% اهالی و اساسا ترکمنها و کردها و بلوچها و مقداری از عربها از مذهب سنی پیروی میکنند. اکثریت کل یا چیزی نزدیک به 90% اهالی ایران را شیعه ها تشکیل میدهند. اهل سنت در ایران همیشه از تعقیب مقامات شکایت میکرد، ولی میگویند جمهوری اسلامی تا کنون از چنین مداخله روی راست در امور آنها پرهیز میکرد. مولوی عبدالحمید امام نماز جمعه زاهدان، معروف ترین حوزه اهل سنت در ایران، در یک پیامی به طور فوق العاده تند در واکنش به اقدام اخیر جمهوری اسلامی گفت دولت حق چنین دخالت در امور آنها را نداشت.
میثاق ملی ما قانون اساسی است. وقتی قانون اساسی به ما آزادی مذهبی میده، ما نمیتوانیم که حوزه های خود را، مساجد خودمون را در دست دولت بدیم.
اما آیت الله سلیمانی، نماینده رهبر روحانی ایران آیت الله علی خامنه ای، در زاهدان گفته است این دخالت نیست، بلکه تنها ساماندهی کاری مدارس اهل سنت است. این وکیل خامنه ای گفته است برخی از این مدارس عقیده های افراطی و وهابیه را تبلیغ و تدریس میکنند و ظاهرا در هوای چنین ادعاهاست که شعارهای علیه وهابیه در این اواخر در راهپیمایی های طرفداران دولت ایران زیاد صدا میدهد. نماینده آیت الله خامنه‌ای در استان سیستان و بلوچستان گفته است اصلاح برنامه‌های تعلیمی مدارس اهل سنت در این منطقه 5 سال را در بر خواهد گرفت. اما مولوی عبدالحمید امام زاهدان گفت چنین اصلاحات یک خط قرمز است که اهل سنت به هیچ صورت به آن تن نخواهند داد.
شرط اخوت ما و برادری ما اینه که شما با مسائل مذهبی ما کار داشته نباشه، نظارت کنه دولت، ما میفذیریم، ما اطاعت میکنیم از دولت، اطاعت میکنیم از مقام معظم رهبری، ولی مسائل مذهبی من رو نمیتونی در اختیار شما بگذاریم. مسائل مذهبی تا آخر، تا زمانی که جمهوری اسلامی است و بعد از جمهوری اسلامی در دست هیچ حکومت ما مذهب رو نمیتونیم. و ما را هم نه از زندان بترسونید، نه از ازار بترسونید، و نه از مرگ ما حراسی داریم.
اما با باور تحلیلگران سنی، هدف مقامات ایران از اصلاح برنامه کاری مدارس اهل سنت خیلی فراتر از تنها اصلاح این برنامه هاست و ظاهرا بیانگر تجدید نظر در سیاست کلی جمهوری اسلامی در قبال اقلیت های مذهبی. عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان در لندن، مشکلی موجود بین روحانیان سنی و شیعه در ایران را چنین برشمرد.
جمهوری اسلامی ظاهرا نوعی مدارا و تحمل و بردباری رو نسبت به سنی های ایران داره، ولی در عمل چه در رابطه با عملی فیزیکی به استادهای این مدارس اهل سنت و چه جلوگیری از سفر اونها و حضور اونها در فرانسه، نشون میده که به هر حال حرف و عمل جمهوری اسلامی در رابطه با اهل سنت ایران یکی نیست. این پروسه فشار آوردن به علما برای کنترل مدارس دینی اونها در طی چند سال اخیر همواره ادامه داشته و در طی ماهای اخیر شدت پیدا کرده. این گونه تضعیف ها و فشار ها و تبعیض ها باعث میشه که گروه های خشونتگرا و گروه های تندی که این تضعیفات رو میبینند رشد کنند.
استان سیستان و بلوچستان با محض فعالیت و حمله های پیوسته چریکی های جندالله همیشه برای مقامات ایران دردسر ایجاد میکرد. با باور تحلیلگران تلاش زیر نظارت بیشتر آوردن کار مدارس اهل سنت باعث باز هم زیر زمینی تر شدن تعلیمات مذهبی این مردم و طبعا مایه دردسرهای بیشتری برای جمهوری اسلامی خواهد شد.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت‌های خبرساز. چهره‌های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنونده عزیز، شماره امروزه مجله سیمای هفته بعد تقریبا 20 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد. اما در این لحظه از برنامه یک گزارش جالب مربوط به افراد چپ دست. 13 آگوست روز جهانی چپ دست هاست و معلوم شود که چون این افراد در بین شاهان و پرزنت ها و علما و ادبای معروف بیشتر بودند. سبب این پدیده چیست و چرا در تاجیکستان افراد چپ دست را هنوز از آوان کودکی به اصطلاح تربیه میکردند که با دست راست خورد و نویسد و کار کند. تلخی ها و شیرین های روزگاری مردم چپ دست را در یک گزارش همکاری ما ساجده میرزا به تصویر کشیده است.
فالبین شناخته فرانسوی ماریا دیووال در صحیفه اینترنتیش نوشت که روسیه را در آینده پرزیدنت چپ دست یا به گفته خود روس ها لفشا اداره خواهد کرد. این اظهارات طرفداران کلوب های بشماری چپ دستان را خوشحال کرد و آنها اینترنت را با خطاب های ما میدانیم جهان را در آینده چپ دست ها اداره می کنند پر کردند. از روی آمار در کره زمین 1 میلیارد انسان چپ دست بسر می برد، یعنی هر هفتمین ساکن سیاره در زندگی خود به دست چپ اعتماد می کند. اما افتخار مخصوص جناح چپ دست نابغه های تاریخی هستند که از خود خاطره یا آثار مؤثری را به یادگار ماندند. از 400 نابغه اعتراف شده در تاریخ بشریت 31 آنها چپ دست بودند. در این روی خط اسم موزارت را می بینید که می گویند هیچ کس در هیچ صد ساله به اندازه او موسیقی زیبا نآفریده است. همینطور لیوناردو داوینچی که استادان نقاشی تا حال در کشف اسرار نوشته های او مستر ماندند. اما افتخار فعلی جینا باراک اوباما است که سند های سرنوشتات را با دست چپ امضا می کند. تا سال 1974 امریکا تنها 2 رئیس جمهوری چپ دست داشت، جیمز گارفیلد و هری ترومن. بعد سال 1974 آنهایی که دست چپشان دست کاری بود بیشتر شدند. از سروران کاخ سفید 5 نفر، جرالد فورد، رونالد ریگن، جورج بوش کلونی، بیل کلینتون و باراک اوباما به این خیل شاملند. اما حالا سوال اصلی که پیش بلاگ نویسان خلق شده است این است که آینده روسیه در دست چپ کی خواهد بود؟ ساعت پوتین در دست راستش است، پس او باید چپ دست باشد به خاطر می آورند آنها. اما خود پوتین در یکی از صحبت ها به خبرنگاران گفت که بستن ساعت در دست راست برایش راحت تر است. اما بعضی علامت های ویژه مخصوصا حرکت های بیشتری دست چپ پوتین در وقت صحبت ها از نظر روانشناسان دور نموندند. آنها میگویند که این علامت ها بیشتر خاصی مردمی چپ دست است. مثلا او همیشه کاغذ ها را از جیب راست با دست چپ بیرون می آورد، در حالی که کاربران دست راست اسناد را در جیب چپ می گذارند. در مجموع دکترها درباره حکومتداران چپ دست با مشتاقی صحبت می کنند، زیرا بیهوده نیست که نابغه ها بیشتر از همین گروه ظهور کردند. طبیبان این ویژگی را به ساختار مغز آنها مربوط می دانند که به صاحبانشان امکان می دهد بهترین خصوصیت های سروری را به نمایش گذارند. پژوهشگران غربی آلن براگن و دیوید گامن در کتاب خود مغزی که با شیوه دیگر کار می کند این پدیده را شرح دادند. آنها می گویند مغز چپ دست ها به فرق از آنهایی که با دست راست کار می کنند قابل از همزمان چند اندیشه را حل و فصل کند. برای سنجش طرز فکری چپ دست ها و آنهایی که دست راستشان کاری است 1000 توپ زرد و 1 توپ سرخ را به آنها نشان دادند. راست دست ها در جستجوی توپ سرخ هر یک توپ را از نظر گذراندند، در حالی که چپ دست ها برای یافتن توپ سرخ همزمان به همه توپ ها نگاه کردند. چپ دستی در دولت های شوروی سابق نقص حساب می شد و برابر کشف این علت طبیبان بچه را عاجلاً اصلاح می کردند. تمام اسباب و اسکونه دوره شوروی نیز به شکل ساخته می شد که از آنها تنها با دست راست استفاده می شد. شاید در گذشته در بین نابغه های علم و فرهنگ تاجیکان چپ دست ها کم نبودند، اما سرچشمه های تاریخی از این جزئیات صرف نظر کردند. احتمال یک علت نادیده گرفتن این جزئیات جنبه مذهبی آن باشد. روحانی سرشناس تاجیک قابل جان بایوف حکمت مخالفت دین اسلام با چپ دستی را این گونه شرح داد.
جناب رسول صلی الله علیه و آله هم گفتند که دست راست برای تعام خوردن، برای اگر سلام کردن، برای مثلا کارهای خوب انجام دادن و دست چپ را برای دیگر کارها، یعنی برای در تقارن نفس در استنجا کردن و کار میرد، یعنی که در قضای حاجت رفتن و دست راست معنی همین کارها را به دست چپ انجام میدهد.
اما در جهانی که چپ دستی جنبه مذهبی ندارد، یک پژوهش مشخص کرده است که چپ دست ها در مقایسه با همتاهای راست دست خود تا 20% بیشتر پول کار می کنند. در هر صورت شما می توانید پژوهش خود را گذارانید و ببینید که پول داران اطراف شما چپ دستند یا خیر.
شنونده عزیز، با این مطلب رسیدیم به پایان نشر دومی مجله بامدادی شنبه 13 آگوست. من میرزا سلیمپور بعد نیم ساعت با نشر جنبسته مجله بامدادی خدمت شما برمیگردم، اما بعد از یک ترانه گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی را مجله آینده ساز ادامه میدهد. با ما باشید.